بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هست. خب خدمت شما عرضم که استاد ببخشید، این سوال دیشب بنده است، فرمودید امروز بپرسم. اگر خانمی سعی کرد فقیه در دین شود، آیا لزوم کمال فقه در آیا لازمه، یعنی برای کمال فقه در دین داشتن شغل و در اجتماع بودن لازمه؟ مقصودشون اینه، چون در مورد آقایون فرمودید باید در نهادهای سیاسی یا تربیتی و غیره حضور داشته باشن. عرضم به شما، قبلا هم گفتم تو کتاب عقل و جهل، یادم میاد که عرض کردم، حالا دوباره برای یادآوری عرض میکنم، یا اگر شاید تشریف نداشتید، که اصولا خانوم ها نقش مهم اجتماعی داشتن در این تمدن و این سبک زندگی مبتنی بر جهل که اساسش بر جهل شکل گرفته، این نقش رو گرفتن. یعنی نهادهای اقتصادی، سیاسی، تربیتی این نقش رو تقریبا از خانوم ها گرفت، اون نقشی که باید بازی میکردن رو گرفتن، یه نقش دیگه‌ای بهشون دادن. که نه اینکه هیچ نقش مفیدی نمیتونن خانوم ها داشته باشن، ولی دو تا مانع داره. یا نقش های سبک مثل نمیدونم تبلیغات و سکس و خدمت شما عرض کنم که منشی ها و نمیدونم کار در کارخانجات و اینا بهشون دادن و استثمارشون کردن عملا، که این از همون قرن 18 و 19 شروع شد، همون موقعی که انقلاب صنعتی شد، خانوم ها چون خوب کار میکردن و ارزان کار میکردن آمدن وارد میدان کار شدن، آقایون رو اصلا نپذیرفتن، خانوما رو پذیرفتن، که این فیلم اگه یادتون باشه پرین نشون میدن، میخوام میگم حتی تو کارتوناشون هم نشون دادن، این با خانمان بود، بی خانمان بود، چی بود، این تلویزیون نشون میداد، ما بچه بودیم، الان هم دوباره تکرار کرد، نه همه رو هی نشون میده، میکنه تو مغز بچه ها، نشون میداد کاملا که همه دخترها میرن به سمت کارخونه و کار میکنن و بابا بزرگ این بنده خدا هم مثلا مسئول اون کارخونه بود و این اصلا فرهنگی شده بود. این یه فاز که خانوما رو استعمار کرد، هنوزم هست، هنوزم خانوما حسابدارها، نمیدونم منشیها، همه خانومن، کم پول میگیرن، خوب کار میکنن، نظم و دقت و فلان اینا هم دارن و قرم نمیزنن، میشه بزنن تو سرشون. این یه شغل دادن به خانوما، یعنی بردنشون تو اجتماع، ولی یک بار اینجوری، یه بارم با سکس و فلان اینا که الحمدلله تو کشور ما نیست ولی تو غرب هست، که فاز تبلیغات و سکس و اینا. یه فازش هم اینه که نه، وارد در واقع مشاغل ارزشمند اجتماعی میشن، مثل پزشکی و مثل مهندسی و غیره و زالک، ولی نقش طوری برنامه ریزی شده که نقش اصلیشون رو در خانواده و نهاد تربیت و نهاد عاطفه ورزی خانواده از دست میدن. نقش مادری و همسری خدشدار میشه اگه بخواد، مگه خود اون خانومه به نحو ویژه برنامه ریزی کنه برای خودش با التفات و دقت و با سختی، وگرنه به صورت عادی تو روالهای طبیعی در واقع میشه. این وضعیتیه که این تمدن برای خانوما رقم زده. دو تا گزینه جلوشون گذاشته، یکی در واقع استعمارشونه، یکی هم در واقع میگه اگه الان میخوای بیای بالا اون نقش اصلیش رو مورد تهدید و تخریب قرار میده. ولی خانوم ها در گذشته نقش های جدی داشتن تو تمدن نسبتا اسلامی تر از اون که الان این تمدن غربیه، اون موقع یه تمدنی داشتیم بهتر از این، اسلامی نمیگیم ته اسلام بوده، ولی خیلی از این مبتنی بر فرهنگ دینی بوده. اینکه خب اصلا کلن سبک زندگی هم متفاوت بوده، یعنی الان تمام این که میگیم تمدن همه اجزاش به هم پیچیده شده، یعنی ماشین که اومده فاصله آدم ها از هم جدا شدن، شهرها بزرگ شدن، اصلا برق که اختراع شده، همه این دولت های الکترونیک و ساختمان های بزرگ و نمیدونم قطارها و ترنها و فلان، اصلا همه چی متحول شده. اون موقع اقتصاد، تربیت و خدمت، حداقل این دوتا به شدت دست خانوما بوده، یعنی اقتصاد خانواده از پوشاکش، از خوراکش، بخش مهمیشو خانوما تأمین میکردن، پوشاک که کاملا دست خانومها بوده تقریبا بجز مواد اولیهش، صنعت نساجی کامل دست اینا بوده. بعدم بسیار از مثلا تولید لبنیات که الان حجم تولید میوه ها، حتی کار در زمین های کشاورزی هم کم و زیاد داشتن و محصولات لبنیشون یا تو باغچه هاشون، تو خونه هاشون، تو باغای شخصیشون در واقع تولید محصول میکردن و کشک و پنیر و فلان و اینا همه دست خانوما بوده که اینا الان صنعت‌های کلانه. ما الان سلطان جین داریم در ایران، سلطان جین که مثلا میلیارد عدد خوردشه، که اینا مثل سرطان شدن برای این مملکت و اصلا میکشن، نمیذارن کسی بالا بیاد، یعنی میکشن به راحتی آدم میکشن که منافعشون خطر نیفته. حالا نه به راحتی، یعنی صاحب نداره میگیرنشون بالاخره چی، ولی بالاخره پول داره، قدرت پیدا کرده، چون این ساختار در واقع سرمایه دار پرور بوده، اصلا این ساختار اینجوری سرطانی. اون موقع سلطان همه، الان به شما یه لباس کوچیک رو میفروشن خدام تومن برای بچه، مثلا برای بزرگ اصلا پوشاک سر به فلک میزنه، شما هزینه میری کلی کار میکنی، بعد بخش زیادی از این پول رو دوباره میری میدی میریزه تو جیب سرمایه‌دار و دلال، پول پوشاک میدی، در حالی که خودشمون میتونیم، خانواده ها خانوما میتونن در واقع پوشاک خانواده رو بخش، حداقل بخش تولیدش رو، مواد اولیه‌شو کارخونه میده، با پارچه‌شو کارخونه میده، ولی خودشون تولید کنن و خیلی ارزان‌تر میفته. بعد خدمت شما، یعنی صنعت الان اینا کارهای سبک نیست، نساجی صنعت، پوشاک الان صنعت‌های کلانه، فقط جینش مثلا سلطان داره، نمیدونم خدمت، میوه مثلا درخت‌ها، درخت‌های مسمر، اینا همه صنعت، اینا همش دست بخش زیادیش خانم‌ها نقش موثر درش داشتن و حتی نقش های سیاسی هم داشتن. مثلا شما در قضیه تنباکو نقش خانوم ها رو خیلی مؤثر میبینید، جنبش تنباکو، بدون اینکه از خانواده به صورت جدی جدا بشن یا مسئولیت های خانوادگیشون مخدوش بشه، شبکه اجتماعی داشتن زنها، یعنی زنها قشنگ شبکه بودن با هم دیگه در بستر محله ها و شهرها، شبکه واقعی. اون دفعه مثال زدم، حتی تهمانده های شیر رو یه نفر میرفته جمع میکرده، ماس میزده و همه میداده، مثلا اصلا شبکه، خیلی شبکه کارهای متنوعی با هم انجام میدادن و بخش مهمی از اقتصاد و تربیت دستشون بوده که الان گرفته شده دیگه، در واقع این خانوم ها رو خلع سلاح کرده و نشونده تو خونه، دارن عمرشون طلا، نمیدونن چی کار کنن دیگه. که من پیشنهادهایی حتی به خانوم های همسایه دادم توی جلسات خونگیشون که آقا با هم جمع بشید، یکی خیاطی بلده به بقیه یاد بده. الان ما خودمون در خیاطی در واقع خودکفا این پارچه ارزان قیمت با تنوع رنگی بالا می‌خریم، خانمون درست میکنه، اصلا هزینه پوشاک نمیدم من و خیلی هم پارچه رو ارزان می‌خره، هم تنوع رنگ و چیزش خیلی بالاست، همین که در واقع خیلی به صرفه میفته و اصلا هزینه پوشاک نداریم، تقریبا خیلی ارزون تره، فقط اون مواد اولیه پارچه‌شو میخریم، مثلا با یه چرخی خریدیم مثلا چند سال پیش 500 تومن مثلا، خدمت فرمود. این جوریه داستان و همینطور شما میتونید تو بقیه قسمت ها هم با خانوم ها شبکه بشن تو، حالا دیگه توضیح بخوام بدم طول میکشه، خانوم ها میتونن با هم دیگه همین الان هم شبکه بشن، هرچند دست و پامونو این تمدن به شدت در قل و زنجیر کرده، ولی اینجوری نیست که هیچ کاری نمیشه کرد. ضمن اینکه فعالیت های متنوع اجتماعی هم برای خانوم ها هست، ولی هر کس میخواد تو این تمدن وارد بشود و مسئولیت بپذیرد باید با التفات بره، متوجه باشه که این تمدن داره چی کار میکنه باش، تا بتونه آفت هاشو کنترل کنه، وگرنه غرقش میشه. من خانوم داشتیم، آقا داشتیم که دوست خودم بوده، رفته به خانومش کمک کرده، خانومش رفته مثلا درس خونده، دکترا خونده، بعد اصلا دکترا قبول میشده، گفته من داروسازی میزنم که به خانواده بچسبم، به بچم بچسبم، به شوهرم بچسبم. چند سال بعد که داروسازیشو گرفته رفته توی اون شهر بزرگ، نتونسته داروخونه بزنه، رفته شهر کوچیک خودشون زده، بعد رفته اونجا مونده، این بنده خدا نمیتونسته بیاد به خاطر شرایط کاریش، بعد شده جدایی و الان شد طلاق. بعد مراقب باشن در واقع. استاد، علم جفر و علوم غریبه هم جزء فضل محسوب میشه؟ بله، اینا هم علمه، علم جفر و علوم غریبه علمه، ولی بعضی وقت نهی شده. حالا اونایی که نهی شده که اصلا حرامه آموختنش، اونایی که نهی شده که اگه روایت داشته باشه، اونایی که نهی نشده جزء علوم، جزء فضل محسوب میشه، حداقل برای عموم این گونه است. اگر مثلا من شدم یه آدم ویژه‌ای، مثلا امام عصر یه عنایتی کرد، یه مسئولیتی در کل کره زمین به من داد، بعد خودش هم علم لازم، علوم لازمش رو من یاد میده، ولی تا وقتی که من وحید لحمی هم و مسئولیت در کره زمین ندارم، علوم غیر لازم میشه فضل. یعنی میشه بعدا علوم و سطح بندی هم کرد، بگی آقا برا تو فضله، برا تو نافع نیست، برا تو رو جلو نمیبره. آقا اگه امیرالمومنین بلد بوده، من چیزی که لحمی هم الان باید بلد باشه، بلد لازم بود بلد باشه تو روایات میگفتن، اگه لازم بود بلد باشه مثلا این همه چیز دیگه میگفتن. بعضی علوم هست ولی اختصاصی نیاز میشه، که برخی ها قاطی میکنن فکر کنن آقا یک علم غیبی زر چیزی بوده مثلا مثل علم جعفر مال امیرالمومنین بوده، پس باید بریم یاد بگیریم. خب بی خود باید بریم قبول یاد بگیریم، خودشون میگفتن برو یاد بگیر، یا به همه میگفتن. بعضیش علومی ابزارهاییست، آگاهیهاییست برای مسئولیتهای ویژه‌ای که الان اون مسئولیت من ندارم، برای من لاینفهم میشه. به نظر شما خصوصیات شخصیتی مانند برونگرایی و درونگرایی که غربی ها میگویند صورتبندی صحیحی از واقعیت و علم است؟ اصلا این نه، این صورتبندی، آفرین، این حرف دقیقی زدید. این تیپ های شخصیتی که میفرمایند خدمت، با حروف انگلیسی هم نشون میدن تی و پی و آی و مثلا بعد آی تی پی مثلا ترکیب اینها رو میگن، که یکیش برونگرایی و درونگرایی هست. منم مطالعاتی تو این زمینه کردم. اینها در واقع اولا بدانید که دانشه، اون خصوصیت هایی که از بچه میگن علمه، درسته؟ مثلا میگن بچه این خصوصیت داره، این خصوصیت داره، این خصوصیت داره، ولی وقتی میخوان تحلیل کنن و دستبندی کنن و صورت بندی کنن که حالات بچه ها چند دسته است، از اینجا وارد دانش میشه. و چون انسان شناسیشون ناقصه، به نظر میرسه دستبندیشون هم ناصحیحه و هم ناکارآمده. هرچند خیلی ها الان بهش مؤمن شدن، ولی به نظر میرسه که قابل نقده. باید برگردیم بگیم آقا این ویژگی ها میگی هست، ولی یه چیزای دیگه هم در واقعیت هست، انسانه رو کامل نشناختی، یه چیزای دیدی ازش ولی همش رو ندیدی. مثلا همین دستبندی و صورتبندی دانشیت هم ناقصه. منتها اگه بخوایم اونو نقد کنیم، باید اول وارد بشیم بگیمش و بعد نقدش کنیم، که اصلا خودش یه جلسه مجزایی میخواد. من فقط در همین حد، چون دوبار پرسیدید و منم دوباره گفتم امروز بپرسید، عرض میکنم. ولی میتونم نقد بکنم، باید اول به ارائه خوبی من یا یه کسی دیگه بده، بعد ما وارد نقدش بشیم. خودش جلسه مجزایی میخواد. منتها دقت کنید، ما دانش ها رو، من چجور من دانش رو نقد میکنم، چجور اصلا منی اینجوری بگم، اساس نقد دانش ها کجاست؟ تو نظام معارفه، تو این درک من از واقعیته، چقدر من واقعیت انسان و دنیایی که انسان در زندگی میکنه رو و هدف این دنیا رو و ساختار این دنیا رو و ساختار وجودی انسان رو و ابعاد وجودی انسان رو خوب درک کرده باشم، میتونم اون تحلیلی که اون دانش مثلا روانشناسی از انسان میده رو بهتر نقد کنم. دقت کردید؟ مبنای تأیید یا نقد دانش ها در فهم ما از واقعیت عالمه. دقت فرمودید؟ اینو باید توجه بش کنید. آقا من فکر میکنم، من فکر میکردم مقام فضلا بالاتر از علماست. آیا منظور شما از فضلا، فضلا در علوم دین است؟ نه، منظور ما این فضلای اصطلاحی که الان گفته میشود نیست. الان فضلا که میگن یه اصطلاحی در مقام، در عرف ما، خوب شد اینم پرسیدید، یه معنایی داره. فضلا یعنی هم علما. الان چون علما و فضلا هم معنا هم لغوی، ولی حضرت پیغمبر اومده اینا رو جدا کرده. ما دیگه از حضرت پیغمبر تبعیت نکردیم، کاش میکردیم و این سرمنشأ یک دانش و پیغمبر در اختیار ما گذاشت در فلسفه علم، کاش ما اینو رعایت میکردیم و به هر کسی فاضل نمیگفتیم، عالم نمیگفتیم. ولی ما نه، هم در هم بر هم استفاده کردیم. لذا الان که میگیم فضلا، به قول شما گویا اصلا علما هم یه چیزی بالاتر، ولی پیغمبر همطور که خودتون دیدید، من روایت بود دیگه، روایت پیغمبر به او آقایی که علم لاینفع بلد بود گفت فاضل. ما این اصطلاح رو، این دانش رو از پیغمبر نگرفتیم و دنبال نکردیم. استاد متاسفانه، استاد میشه یک مثال از علم نافع در این دنیا بزنید؟ علم نافع مثلا علم به خدمت شما عرض کنم که کیفیت روزی رسانی خدا. خدا چجوری روزی به شما میرسونه؟ بر اساس چه قواعدی به شما روزی میرسونه؟ چرا شما رو در بستر خانواده قرار داده؟ با همسر شما همسفرید، به سمت چه مقصدی؟ ویژگی های ایشون چیه؟ ویژگی های شما چجوری؟ چجوری باید این سفر رو با هم دیگه خوب به خوبی پیش ببرید؟ بچه رو برای چی دست شما دادن؟ چجوری باید ببریش جلو؟ با چه روشی؟ به سمت چه هدفی؟ اینا از علوم ینفعه. علومی که سودمنده براشون و الان هم باش درگیرید صبح تا شب. استاد چگونه ربوبیت خدا رو در زندگی بیابیم؟ صبح تا شب ربوبیت خدا دور ماست، فقط باید غفلت ها رو کنار بزنیم تا ربوبیت خدا رو در زندگیمون ببینیم. حالت توضیح بیشتر هم میشه داد ولی دیگه وقت تموم شد. من نگفتم خانوم ها بیکار در منزل هستن، خانوم ها درگیر فضای مجازی هستن، گفتم خانوم ها الان در نظام غرب، حالا چون اینجوری نوشتم خانوم ها در نظام غرب خیلی خانوم ها فعال، میگم اصلا خانوم ها ابعاد مختلف اجتماع مثل اقتصاد و تربیت دست اونها بوده، حل مشکلات اجتماعی بسیاریش دست خانوم ها بوده، هرچند میتونستن اونجا خوب عمل نکنن ولی دستشون بوده. میخوام بگم غرب اینا همه رو دستشون گرفته و مهارت هاش هم ازشون گرفته، مثلا صنعت فرش با خانوم ها بوده، الان گرفته برده دست ماشین، همه رو گرفته. حالا هی یادم بیاد یا الان میتونم بگم بله به جاش الان فضای مجازی که او بسترش رو فراهم کرده ما میتونیم توش کنشگری کنیم، فعالیت کنیم، کار خوب انجام بدیم، ولی اون بسترهای مؤثری که داشتیم از ما گرفته دست دلال، خودش سودش رو میبره، ما شدیم مصرف کننده. اینو گفتم، نگفتم خانم الان هیچ کاری نمیتونم بکنم، این که گفتم، گفتم خانم الان خیلی کارا میتونم بکنم تو همین تمدن هم، ولی اون مطلوبی که بوده رو گرفت، وضعیت موجود خودش رو داد، حالا ما بعد دست با بزنیم تا بریم به سمتون. الحمدلله رب العالمین.